سلام سلام و درود به شما عزیزان، همراهان تفسیر خبر در ایران و دیگر نقاط جهان، هر کجا که هستید. پیامدهای حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل چه خساراتی به بار آورد؟ آیا آنطور که اسرائیل اعلام کرده است هیچ کدام از هدفهای جمهوری اسلامی در حملهش به اسرائیل به سبب دچار آسیب نشده، یا آنگونه که برخی از رسانه ها و مسئولان جمهوری اسلامی میگویند برخی از موشک ها به هدف های اصابت کرده؟ واقعیت کجا هست؟ این حمله از نظر نظامی توسط کارشناسان حمله بی ارزشی توصیف شد و از طرف مردم ایران هم مورد مضحکه قرار گرفت، چرا که پهپادهای ساخته شده توسط حکومت ایران با سر و صدای بسیار زیادی به پرواز در اومدن که به موتور گازی حتی من دیدم تشبیه کردن. همزمان با پیامدهای آنچه که در ارتباط با حمله با اسرائیل انجام شده، سرکوب زنان و بانوان ایرانی توسط نیروهای انتظامی حکومت آغاز شد و مقاومت بانوان در برابر اهانت‌ها و توهین‌های حکومت فقیه. چه باید کرد؟ ایرانیان خارج کشور در این زمینه چه اقدامی میتونن انجام بدن؟ و این پرسش که آیا کشورهایی که یا دولتهایی که همچنان به مماشات با جمهوری اسلامی ادامه میدهند وقت اون نرسیده که تجدید نظری داشته باشن یا پیامد حمله نظامی جمهوری اسلامی به اسرائیل بر دیدگاه ها و کردار و رفتار اونها در برابر جمهوری اسلامی اثر خواهد گذاشت؟ همراه با پرسش‌های دیگه در میون می‌ذاریم با آقای منشه امیر، کارشناس خاورمیانه و روزنامه‌نگار در اسرائیل و دورتر از اسرائیل در تگزاس، آقای شاهین نژاد، تحلیلگر سیاسی، کارشناس نفت و امور بین‌الملل. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خب آقای امیر، ضمن خوش آمد به شما و اینکه رسانه‌های جمهوری اسلامی گفته بودن که منشه امیر در پناهگاهی مخفی شده، ولی به نظر نمیاد شما پناهگاهی باشید که در همون منزل همیشگی هستین، یا به ما خواهید گفت؟ خوش آمدید.
سپاسگزارم، درود میفرستم به شما آقای چلنگی، درود به آقای شاهین و درود به ملت ایران، ملت شجاع ایران، ملت بامزه ایران، ملتی که میتونه در شرایط سخت کنونی هم با جنبه های مذهب که رفتار حکومت ایران رو روش انگشت بگذاره و این همه دیوار نویسی بکنن، توی شبکه های اجتماعی جوک و کاریکاتور برای رژیم ایران بنویسن و بفرستن. درود بر آنها.
خب نگفتین شما راجع به پناهگاه نگفتید
آقای. ببینید، هر ساختمانی در اسرائیل، هر ساختمانی که در 20-25 سال اخیر ساخته شده دارای پناهگاه با دیوارهای بتونی بسیار محکم ضد بمب‌هایی که از آسمان به زمین اصابت کنه. علاوه بر این هر آپارتمانی دارای اتاق امنه. اتاق امن یعنی اتاقی که دیوارهاش کلفتر از دیوارهای معمولیه و پنجره داره، ولی پنجرهش با یک پنجره فلزی پوشیده شده در صورت لزوم که اگر مستقیما موشک بخوره در برابر موشک ایستادگی میکنه. من به پروردگار عالم قسم میخورم از 8 شب تا 7 صبح فرداش که این من 7 تا 8 تا 10 تا مصاحبه تلویزیونی داشتم، حتی یک لحظه از این صندلی و از این کتابخونه و از این اتاق کارم بیرون نرفتم. ولی این نشون میده که چقدر حقیره رژیم، چقدر حقیرن که رفتن یک انسان به پناهگاه رو که اگر نره آدم احمقی هست، ولی من نرفتم به خاطر اینکه هیچ خطری اطراف من رو در اورشلیم تهدید نمی‌کرد. البته ضد موشک های در اورشلیم پرتاب شد، ولی من خطری احساس نکردم و به کارم ادامه دادم و نرفتم پناهگاه. ولی حتی رفتن به پناهگاه هم کار عاقلانه. وقتی که خطر هست آدم باید خودش رو از خطر دور نگه داره، نه مثل حماس در غزه که خودشون میرن توی تونل پنهان میشن و مردم غیر نظامی و بیدفاع رو رو زمین نگه میدارن که کشته بشن.
خب یه چیزی هم نشون میده که یکی از هدفهای این پهپادهای ظاهرن که فرستادن هدفش منزل شما بودید احتمالاً، چون خیلی نگران بود و در جنگ ایران عراق هم ترجمه شده بود و اون متن از طریق رادیو میخوندن که صدای آژی رو که میشنوید به پناهگاه ها بروید. هیچ پناهگاهی هم برای مردم وجود نداشت در ایران جز برای اهل حکومت و زیرزمینی هایی که در اختیار داشتن. آقای نژاد عزیز خوش آمدید.
درود بر شما جناب چالنگی و درود بر جناب منشه امیر و همیانان ارجمندان.
خب میبینیم که الان در آمریکا هم درگیر هستن، با خصوص در آستانه انتخابات و دولت بایدن. آخرین تحولات از شما میشنن در این زمینه، چه موضوعی چه
دولت بایدن به خاطر اینکه الان رو آماری که امروز اینجا و اونجا گرفته میشه، حتی از سوی سازمان‌هایی که به شدت دموکرات هستن، هوادار حزب دموکرات امریکا هستن، با فاصله به رقیب اصلی به ترامپ خواهد باخت. این رو به طور خیلی آشکار میدونند و زمان زیادی هم نمونده، نزدیک به 6 ماه، شاید کمتر از 6 ماه به انتخابات ریاست جمهوری امریکا. هر رخداد بیرونی در امریکا هم میتواند تاثیر بذاره روی برنده و بازنده این دعوای انتخاباتی در امریکا. از سوی ادمینستریشن بایدن میخواد تعدادی آرای مسلمان ها رو که اکثریتشون احتمالاً احساسات ضد اسرائیلی دارند و با خودش داشته باشه. خود چپ لیبرال های امروزی، ووکیستا به اصطلاح، گرایش بسیاری دارند به طرفداری از حماس و میبینیم که تو تظاهرات اینجا اونجا نشون میدن که موازد ضد اسرائیلی دارن. اینها بخش بزرگی از آرا رای دهندگان بایدن بودن در دوره پیشین و اصولا دموکرات رای میدن. خیلی مهم آرا اینها برای 6 یا 7 تا استیت در امریکا که سوینگ استیتس هستند و دست به دست میشن معمولا. از سوی دیگر منابع پولی از بیرون امریکا دفعات پیش اومد، این دفعه هم احتمالش هست که بیاد، به ویژه روی قطر خیلی نظره. قطر پول خرج میکنه و میخواد تحت تاثیر قرار بده، همچنان که قبلا هم انجام داده، و ممکنه پول قطر هم نرسه اگر ادمینستریشن بایدن، دولت بایدن، موضع تقریبا ضد اسرائیلی نگیره. و از سوی دیگه افکار عمومی امریکا هم افکار عمومی است که احساس میکنه باید از اسرائیل پشتیبانی بشه. تو بد جایی گیر کرده دولت بایدن، یکی به نعل میزنه یکی به میخ میزنه و به نظر میاد که برای اونا بدترین حالت همینه که این جریان به اینجا رسیده و اگر اسرائیل عملیاتی هم انجام بده برای زدن مراکز حساس حالا نظامی یا اطلاعاتی جمهوری اسلامی، کار برای دولت امریکا سخت‌تر هم میشه. برای همین موازه اینها موازه بسیار شکننده است و من تصورم این است که تجربه نشون داده، همین روزگار کنونی ما نشون داده که ملت‌ها، کشورها باید فکر خودشون باشن و فکر می‌کنم که اسرائیل هم زیر نفوذ کلام بایدن تصمیمی نگیره و اون چیزی که به نفع امنیت ملی خودش باشه رو انجام بده.
شما که پناهگاهی نداری، چون گفتم بعد از اسرائیل نوبت آمریکاست. سپاهی.
زورتون به تگزاس نمیرسه جناب چالنگی.
قرار گفته باشیم مشغول زامن نشید. خب آقای امیر به شما بفرمایید. گفته میشه که اسرائیل، ایشون هم اشاره کردن، یک زمان اسحاق شامیر بود، شما به من خواهید گفت چه کسی بود که ما اینجا ننشستیم که در خاورمیانه و چهار تا جیگولو در واشنگتن به ما بگن چه کنین، امنیتتون چطوری تامین کنین، چطور نکنین. الان آیا انتظار واکنشی رو میشه داشت؟ یا اینکه به قول معروف زیر سیبیلی در خواهد کرد، چه خواهد شد؟
بله، ساعتی پیش، امروز دوشنبه، ساعتی پیش دومین بار جلسه کابینه جنگ اسرائیل تشکیل جلسه داد و به دقت این موضوع رو بررسی کرد. البته من هیچ ادعایی ندارم که کوچکترین اطلاعی از مواد مورد بحث دارم، ولی موضوع مورد بحث این بود که اسرائیل الان در شرایط کنونی چه واکنشی رو باید نشان بده. اختلاف عقیده در اسرائیل زیاد عمیق و بسیار طبیعی است. در یک دموکراسی افراد دیدگاه‌های متفاوت خودشون رو بیان میکنن، همش بررسی میشه و بالاخره اون 3-4 نفری که باید تصمیم نهایی رو بگیرن آن گزینه ای رو که فکر میکنن بهترین هست انتخاب میکنن. اگر من بتونم بدون دسترسی به منابع موثق اطلاعاتی ارزیابی رو ارائه بدم، اسرائیل در حال حاضر صلاح نیست براش که به یک اقدام تدافعی و واکنشی فوری دست بزنه. الان دنیا به سود اسرائیل، دنیا به زیان حکومت اسلامی ایران. یک اقدام آشکار بوده که تعرضی علیه یک کشور صورت گرفته و دنیا اون رو نکوهش میکنه، ولی همین دنیا هم به اسرائیل میگوید که مواظب باشید که این تنش رو، این درگیری جنگی رو گسترش ندین، خون بیشتری ریخته نشه. دولت پرزیدنت بایدن هم تأکید میکنه به اسرائیل، میگه شما حق دفاع دارید، ولی حق دفاع شما باید در حدی باشه که موجب گسترش ناامنی در جهان نشه. و اینها مواردی است که اسرائیل باید در نظر بگیره. بعد یه نکته مهم دیگر، ایران غزه نیست، غزه یک مکان کوچکه. ایران 80 برابر از نظر مساحت 80 برابر اسرائیل و حکومت ایران بر تمام منابع انسانی و اقتصادی کشور مسلطه. یک ارتش، یعنی نه ارتش، نیروهای مسلح بسیار قوی داره و باید تا اونجا که ممکنه از یک درگیری جنگی جلوگیری بشه و خودداری بشه، به خاطر اینکه اسرائیل نمیخواد که در یک جنگ فرسایشی با رژیم مثل رژیم ایران که موجودیتش با جنگ و ستیز هست درگیر باشه. و به این جهت هست که من ارزیابی میکنم بدون اینکه به هیچ یک از منابع موثق اطلاعاتی دسترسی داشته باشم که اسرائیل واکنش خودش رو اولا به زودی انجام نخواهد داد و با افکار عمومی دنیا در نخواهد افتاد و به شیوه هایی دست خواهد زد که حداقل تلفات انسانی و حد اکثر زیان نظامی و اشیاء رو برای رژیم ایران داشته باشه.
خب بله، البته تکنولوژی قدرت نظامی جمهوری اسلامی هم در همین حمله مشخص شد که چندان مهم نیست، و بعدش هم وسعت کشور و جنگ هم همونطور که خود شما اشاره کردین، جنگ مردم ایران با اسرائیل نیست، یعنی جنگ حکومتی است که مردم ایران هم مثل حماس، مردم ایران هم به نحوی گروگان این حکومت هستن، که همون که می‌بینیم حملات داخلی را آغاز کرده حکومت علیه دختران زنان که به این موضوع خواهیم رسید. اما آقای نژاد، خیلی ها فکر میکردن در صورت احتمال چنین حمله‌ای قیمت نفت به طرز بی‌سابقه بالا خواهد رفت. دیدیم زیاد نوسانات زیاد مهمی نبوده، یعنی به اون اندازه‌ای که انتظار می‌رفت. چه پیامدهایی داشته در بازارهای نفتی به نظر شما یا گزارش شما؟
روی حمله‌ای که جمهوری اسلامی به اسرائیل کرد، با توجه به اینکه خب اسرائیل نیست که کشور تولید کننده نفته، بلکه ایران که کشور تولید کننده نفته، اگه عملیات واکنشی یا انتقامی از سوی اسرائیل صورت بگیره، حتما رو قیمت نفت تاثیر می‌ذاره، چون الان پس از حمله روسیه به اوکراین و بایکوت روسیه توسط غرب، دولت بایدن از جمهوری اسلامی خواست که تولیدش رو افزایش بده و بدون اینکه تحریم‌ها رو رسما لغو بکنن پذیرفتن که روشون رو اونور کنن و جمهوری اسلامی نفت بفروشه. امروز که من شما با هم گفتگو می‌کنیم تولید ایران، تولید نفت خام فقط 5-6% کمتر از تولید نفت خام ایران در پیش از تحریم هاست. بنابراین جمهوری اسلامی در عمل الان تحریم نفتی شامل حالش نشده به خاطر اینکه بازار رو پر نگه داره تا قیمت برای مصرف کننده غربی بالا نره. چرا؟ چون روسیه در تحریمه. از این رو اگر که اتفاق وارونه بیفته، یعنی اسرائیل حمله متوجه جمهوری اسلامی کنه، حتی اگر حمله واکنشی محدود هم باشه حتما تاثیر رو قیمت نفت در جهان خواهد داشت. آن چیزی که رخ داد با توجه به اینکه بالای 300 پرنده به سوی اسرائیل پرتاب شد، حالا پهباد بود، موشک کروز بود، بالستیک بود، این نشون میداد که هدف جمهوری اسلامی این نبود که مثل پس از کشته شدن سلیمانی به خود 4-5 تا موشک رو تو بیابون بیاندازه یه جایی که امریکایی‌ها گفتن اینجا خالیه بزنید، همچنان که پرزیدنت ترامپ اخیراً این جریان رو تعریف کرد و به اصطلاح صورت خودش رو سرخ نگه داره. جمهوری اسلامی کوشید حداکثر آسیب رو به اسرائیل بزنه. شما وقتی بالای 300 تا پرنده میفرستید چشم داشتتون اینه که 50-60 تا از اینا از گنبد آهنی رد شن و ویرانی هایی تو مثلا اورشلیم و تل آویو و حیفا اینا ایجاد بکنن که بعد جمهوری اسلامی رجزخوانی بکنه و به اصطلاح در جهان اسلام بتونه مردم موبالایز کنه، حرکت بده که شورش بشه، حمله به مثلا فرض کنید سفارتخونه های اسرائیلی بشه، دفتر هواپیمایی اسرائیل بشه. برنامه‌شون این بود. خب تحقیر شدن، یعنی واقعا فیل موست به صفر، یعنی واقعا خیلی به نظرم خیلی حقیرانه بود. حالا یک کشوری مثل اسرائیل به خاطر اینکه گسترش جغرافیاییش بسیار کوچکه میتونه گنبد آهنین بسازه و کاراییش هم نشون داد. شما مثلا گنبد آهنین ضد موشک که نمیتونی در امریکا درست کنی یا در چین یا در ایران، کشورهایی که گسترش جغرافیاییشون زیاد است عملی نیست. از سوی دیگر جمهوری اسلامی آسیب پذیری داره، یعنی اگر اسرائیل الان بزنه من مطمئنم که با توجه به اینکه مردم ایران تو این دعوا نبودن و اتفاقا پس از حمله 7 اکتبر در استادیوم‌های ورزشی فیلماش هم بیرون اومد، به شدت ابراز همدردی با اسرائیلی‌ها کردن علیه حماس، اون شعارهای معروفی که در استادیوم داده شد. بنابراین اهداف اهدافی نیست که مسکونی باشه یا حتی اقتصادی باشه، مثل پالایشگاه و اسکله و فرودگاه اینا. اگر باشه احتمالاً مراکز حساس اطلاعاتی و امنیتی و نظامی خواهد بود. حتی اون حمله، یعنی به زیرساخت‌های ایران هم با آسیبی نرسه، حتماً بر قیمت نفت تاثیر خیلی بالایی میذاره. حمله ناکام جمهوری اسلامی به اسرائیل مثلا رو ارز رمزها خیلی تاثیر گذاشت، 17-18%، 20% اینا رو پایین آورد، ولی من دیگاه میکردم دیشب دم داره باز ریکاور میکنه، داره برمیگرده بالا، یعنی متوجه شدن که یک جنگ تمام عیار در نمیگیره. جمهوری اسلامی هم تا اندازه زیادی آقای چالنگی جناب امیر میخواست که شروع کنه و شروع کردن جعل بله که اینها کشته شده اسرائیلن و تبلیغات بسیار زشتی انجام داده، از آتش سوزی استفاده کرده بودند و از جنگ اوکراین روسی، از اون فیلم ها بانی که ما زدیم.
بله حالا به این نکته میرسم. در تگزاس بوده به پرنده اشاره میکنن، منظورم پهپادها هست و پرندگان مصنوعی. دیگه مونده بود فقط جعفر طیار رو نفرستن که نوعی پرنده مذهبی به حساب میاد در وصف جعفر که گفته شده. آقای امیر، یک نکته قابل تأمل در این ماجرا هست و اون کشورهایی هستن که همکاری کردن، حالا آمریکا به کنار، ولی گفته میشه اردن و بعضی دیگه از کشورهای منطقه. این نشوندنده چه هست اگر این واقعیت داشته باشه؟ در این همراهی میتونه گسترده تر از این هم باشه یا اینکه از شما میشنیم؟
بله، دولت اسرائیل یا در واقع دولت‌های اسرائیل الان مدت مدیدی است که از هنگامی که ستیز رژیم ایران با اسرائیل شدت گرفته تلاش میکنن با توجه به اینکه کشورهای عرب و به ویژه امیرنشین‌های حوزه خلیج فارس در معرض خطر جدی رژیم ایران و تهدیدهاش قرار دارن بیان یک نوع اتحاد نظامی سیاسی علیه رژیم ایران برقرار بکنن، یک نوع سنتو یا ناتو یا سیتوی عربی اسرائیلی برپا بکنن. و این آنچه که در جریان موشک پرانی های دو شب پیش رژیم ایران رخ داد این است که عملا یک نوع اتحاد منطقه‌ای به وجود اومده. شما اسم آمریکا رو بردید، فرانسه رو بردید، بریتانیا رو بردید، اردن رو بردید، ولی یه اسمی رو نبردید که معمولا نمیخوان که برده بشه و اون عربستان سعودی و امیرنشین های عرب هست که اونها هم دست اتحاد به هم دادن و شمار نامعلومی از پهپادها، موشک‌های کروز و موشک‌های بالیستیک رژیم ایران در راه رسیدن به اسرائیل نابود شدن و این اتحاد امنیتی بسیار امر قابل توجهی است. این نشون میده که حکومت ایران با همه هارت و پورتی که داره، با همه گروه‌های نیابتی که برپا کرده، در واقع در منطقه تنهاست و چون فتنه‌گری میکنه میآیند و یک اتحاد تدافعی رو به وجود میارن. این نه فقط آنچه که دو شب پیش رخ داد به حکومت ایران رو منزوی‌تر و تنهاتر و بیچاره‌تر و حقیرتر میکنه، بلکه میتونه یک گامی در راه تقویت شبکه دفاعی منطقه علیه رژیم ایران باشه که امیدوارم کمکی هم به مردم ایران باشه. در واقع من در هر جا و در هر فرصت و حتی امروز به زبان عبری در رادیوی ملی اسرائیل گفتم آقای نتانیاهو، آقای بایدن و دیگران، اگر شما کمک بکنید که ملت ایران بتونه به آرمانهای خودش برسه و این رژیم رو تغییر بده، این کمترین هزینه نظامی رو برای شما خواهد داشت و کمترین تلفات انسانی رو. بیایید به کمک مردم ایران.
حکومت جمهوری اسلامی آغاز کرد با وحدت مسلمانان و کشورهای اسلامی. من با تعریف کشور با دین مخالف هستم. کشور مسلمان یعنی از نظر من حرف بی اساسی است، همونطور که کشور مسیحی یا مثلا هر کشور در واقع با دین تعریف من نمی‌کنم، این اعتقاد من. اما آقای نژاد با همچین ادعایی یا همچین هدفی میلیاردها هم خرج کرد، نهایت شد وحدت اسرائیل و کشورهای به گفته جمهوری اسلامی مسلمان. این نشون میده جمهوری اسلامی در کدوم سطح از شکست هست؟
45 سال شعار و عمل ضد غربی و ضد اسرائیلی به طور خیلی ویژه و پررنگ، هدر دادن میلیاردها دلار ثروت کشور در جهت این اسرائیل ستیزی که در حقیقت منیفست جمهوری اسلامی بوده و هست، دریغ شدن خیلی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری جهانی در ایران به خاطر این سیاست‌های اسرائیل ستیزی و البته غرب ستیزی، ولی خب با غرب خیلی وقتا سازش هم شده و با اسرائیل همیشه در حال درگیری بودند. و اینکه ایران به عنوان یک موجودیت، ایران انتیتی، هیچگاه از اسرائیل مورد تهدید و آسیب قرار نگرفته. مردم ایران حق داشتن از خودشون بپرسن و پرسیدن دشمنی ما با اسرائیل سر چی میتونه باشه؟ اصلا دعوای ما سر چیست؟ این حکومت چرا به هزینه ما، هزینه عمر ما، نه فقط هزینه مالی ما، ما رو برده در جایی در جهان قرار داده که ما باید گرفتاری همه رو تحمل بکنیم؟ همه به صلح رسیدن، همه رفتن سراغ توسعه و آبادانی، وضعیت امارات رو میبینن، وضعیت عربستان رو میبینن و نگاه میکنن اردن که در جنگ بوده با اسرائیل در سالهای دور، امروز عملا خودش میاد در نقش دفاعی ظاهر میشه. چرا مردم ایران باید تو این وضعیت قرار بگیرن؟ همین باعث شده که الان میبینیم یک تفکیک خیلی آشکاری از ایران و جمهوری اسلامی انجام شده. متاسفانه در رسانه‌های غربی هیچ وقت این تفکیک رعایت نمیشه، ولی مردم حق دارن که بدونن چرا باید ایران و ایرانی هزینه چیزی بده که اصلا دعوای او نبوده و تهدیدی هم از اون سو متوجه ایران نیست. اگر جمهوری اسلامی مدعی بود که آقا من دارم به قول خودشون عمق استراتژیک خودم نگاه میکنم، پرسش این است که شما جهان ایرانی رو در آسیای میانه رها کردید افتاده دست پانترکا، قفقاز رو رها کردید، تالشیای جمهوری باکو رو رها کردید، ارمنستان رو رها کردید، عملا ارمنستان آب رفت در منطقه قفقاز متحد ایران و باز ترکیه و جمهوری باکو اونجا دارن یک تازی میکنن. شما هر جایی که جهان ایرانی میتونستی عمق استراتژیک فرهنگی تمدنی داشته باشه رها کردید و حتی آسیب هم بهشون زدید و رفتید در جایی داری کار میکنید که جز خرابی و جز محرومیت و انزوا برای ایران چیزی نیاورده و هنوز که هنوز ایران باید این هزینه رو بده. این حق ایرانی ها بود از خودشون بپرسن و برای همین امروز به اینجا رسیدن که من ایرانی خارج از کشور نگرانم که به کشور حمله نشه، چون به هر حال هر خرابی برای ایرانه متاسفانه و همیهن درون کشور برای من پیام میده، نه یه نفر دو نفر 17-18 نفر تو همین 24 ساعت که آقا شما چه کاره مای اونجا میگه حمله نشه، بذار بزنن و بذار ما از شر اینا رها شیم. من گفتم اگه قرار بود از شر اینا رها بشیم منم راضی بودم، ولی من نمیدونم بسفرو ریزی اینا برسه یا نرسه. یکی از دوستان خیلی فرهیخته من از ایران میگفت من التماس میکنم به دولت اسرائیل مرقد خمینیو بزنه، مردم میزان تنفرشون به جایی رسیده که حاضرن مورد حمله هوایی قرار بگیرن ولی از شر اینا رها بشن، چون اینا یه شر پیوستن و 45 سال روح و روان و آرامش مردم رو خراش دادن و امروز هم مردم در آستانه ورود به جنگی حس کردن هستن که اصلا جنگ اونها نیست و این خیلی دردآوره.
مرقد خمینی رو زدن ممکنه هواپیما هم بالای مرقد اینا فریز بشن در هوای ثابت بمونن، یعنی یا بمبایی که میریزن تو هوا بمونه یا هر چیزی، چون میگن خمینی کراماتی داره، یعنی از کراماتش این که از همونجا مثلا میلیاردها دلار میتونن عوان انصار میراستانانش صادر بکنن به کانادا و جاهای دیگه. برام آقای امیر شما بفهمید که بعد از جنگ 73-1973 عرب و اسرائیل در واقع دو تا دولت، دو تا حکومت به اسرائیل حمله نظامی کردن، یکی عراق بود و یکی هم جمهوری اسلامی، یعنی به طور حالا اگه درگیری کم دامنه‌ای بود بحث دیگری، ولی به این شکل عراق حکومت صدام به اون وضعیت دوچار شد. الان آیا به این نکته رسیدن؟ اولا نکته مشترک بین این دو حکومت چه بود؟ و آیا عرصه بین المللی همونطور که شاهین گرامی اشاره کرد، آیا به این نتیجه رسیدن که تا این حکومت هست وضعیت منطقه همین هست و بدتر از این هم خواهد شد؟ هیچ طرح همکاری به نتیجهی که مطلوب هست نخواهد رسید. از شما بیشتر.
آقای عزیز اجازه بدین آقای چالنگی من به سخنان آقای نژاد واکنش نشون بدم و بگویم که بسیار برای من فردی که در ایران زاده شده و ایران رو دوست داره بسیار دردناک که ایرانی به این درجه از ناچاری برسه که به یک کشور خارجی بگوید که بیایید به ما حمله کنید که ما رو نجات بدید. بسیار دردناک شنیدنش، بسیار دردناک. و من همیشه گفتم و در این فرصت هم تکرار میکنم که ایران، یعنی سرکردگان کنونی ایران، اگر عاقل بودن، اگر وطن پرست بودن، اگر ایران رو دوست داشتن، اگر بشریت رو دوست داشتن، به جای اینکه بیایند و یک اتحادیه جنگی برای نابودی دیگران برپا کنن، ای کاش می آمدن و یک اتحادیه فرهنگی بین ایران، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، ارمنستان، آذربایجان، شاید ترکیه برپا می کردن که فرهنگ ایرانی در اونجا غالبه، حتی ارمنستان فرهنگ ایرانی غالبه بیایند این فرهنگ رو تقویت بکنن، همکاری ها رو تقویت بکنن و از فکر نابودی دیگران دست بردارن. اونا نمیتونن به حساب مردم ایران بیاین مردم ایران رو به کشتن بدن، ثروت طبیعی و مالی ایران رو غارت بکنن به خاطر اینکه به یک گروه تروریستی مانند حماس کمک بکنن. این بسیار بسیار دردناکه. ببخشید فراموش کردم چی پرسیدید.
نه خیلی، بغض شما کاملا قابل درک است و کسی خواستار حمله به نظامی به ایران نیست، ولی کار به جای رسیده که شاهین نشانی کرده شون و ما میبینیم متاسفانه در تاریخ ایران سابقه داره. یعنی حتی کسی مانند حافظ ارجمند میاد اونقدر آزار و اذیت دیدن مردمان که میگه به تیمور میگه پیستا خاطر بدان ترک سمرقندی در این که از نسیمش بوی جوی مولیان آیدن. یعنی ببینید متاسفانه کسی خواستان مردم ایران گروگان یک حکومتی شدن که اشغالگرانه عمل کرده تا به امروز. هر بسر این نقطه مشترک حکومت صدام و جمهوری اسلامی در حمله به اسرائیل و آیا جهان به این افکار اونایی که مؤثرن جهان رها کنید، دولت های منطقه، آمریکا، بقیه، همه اینا به این نتیجه رسیدن که آقا تا وضع در منطقه جمهوری اسلامی هست و عمل کرده هاش هست هیچ طرحی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید، از جمله روابط دوستانه ای که قرار بود توسعه بیشتری رو در پی داشته باشه بین اسرائیل و کشورهای عرب. آیانی
بله کاملا حق دارین و باید همونطور که گفتیم یکی از زیانهایی که رژیم ایران دیده این است که یک بار دیگر و با شدت بیشتری برای مردم دنیا به ویژه اروپاییان و آمریکایی‌ها ثابت شد که یک اختاپوسی هست که درست بازوهای در لبنان و سوریه و یمن و عراق و جاهای دیگه داره ولی سرش در ایرانه و قطع کردن یک بازو کافی نیست، باید سر این اختاپوس در ایران نابود بشه و این رو ما خطاب به کشورهای اروپایی و به ایالات متحده و حتی به اسرائیل میکنیم که بسه دیگه، دیدین چقدر این رژیم فتنه‌گره، دیدید که امنیت رفت آمد کشتی ها رو در دریای سرخ و جاهای دیگر برهم میزنه، دیدید که به کشورهای دیگر تجاوز میکنه، دیدید در کشورهای عرب و اسلامی بذر نفاق و بحران رو میکاره. بیایید کمک کنید به مردم ایران که بتونن به پا خیزن و این حکومت رو براندازن. این مطلقاً دخالت در امور داخلی ایران نیست بلکه نجات منطقه و جهانه. بس کنید چقدر حرف میزنید. حالا در شورای امنیت جلسه برگزار کردید، رژیم ایران رو نکوهش کردید، کافی است عمل بکنید.
خب آقای نجات میبینیم که این جنگی که با عراق بود وقتی که جنگ شروع شد بلافاصله شروع کردن سرکوب بسیار تجمعات و مخالفان در داخل. همین بنی سعد آمد در تلویزیون گفت دیگه جمع کنیم بساط رو در دانشگاه ها. جنگ ما در اون موقع خب مردم شور انقلابی و اینا هم داشتن رفتن دفاع از کشور و الان بی‌معنی‌ترین کار انجام داد. این وزرای خارجه فرانسه همین آمریکا آقای بلینکن اولین کسانی خودشون رسوندن که نه ایران نقش مستقیم نداشته در این ماجرا، الان دیگه الان چی؟ و همزمان شروع کردن در داخل سرکوب زنان و دختران دوباره. شما بفرمایید الان چه موقعیتی هست و آیا تغییری در نگاه این دولت‌های مؤثر منتظرش میشه بود یا نه؟ حمایت نه، اقلا از حکومت حمایت نکنه. یعنی بدونن با چه حکومتی طرف.
درسته، جنگ هنگامی جنگ مشروعه و مردم کاملا مجابند برای پدافند که تهدید متوجه تمامیت ارضی کشور و یا استقلال کشور باشه. خب در زمینه حمله عراق به ایران هرچند تهدیدات خمینی بسیار مؤثر بود ولی حمله فیزیکی متوجه تمامیت ارضی کشور و استقلال کشور بود. در اونجا کاملا قابل پیشبینی بود و انسانی و میهن دوستانه بود ایستادن در برابر متجاوز. ایران از سوی اسرائیل هیچ نه تنها تهدیدی نشده در زمینه استقلال و تمامیت ارضیش، بلکه اصولا به خاطر بعد مسافتی که دارن و چند کشور میان اینها قرار گرفتن اصلا عملی نیست. افسون بر این که اسرائیل تو این 45 سال هیچ وقت تبلیغاتی نکرده دال بر این که مثلا به فلان استان ایران نظر داره یا سیاست گسترش داره، یعنی که کودکانه است این حرفا. مردم اینو درک میکنن. از سوی دیگه میدونن جمهوری اسلامی ماندنش در ضد اسرائیلی بودنشه، چون 45 سال بر این تبل زده. یعنی امروز اگه جمهوری اسلامی با اسرائیل وارد رابطه صلح‌آمیز بشه، سفارتخونه باز بشه، 45 سال دود شده رفته هوا. از این رو برای جمهوری اسلامی اسرائیل شده خط قرمز. حالا اتفاقی که افتاد موقعی که 7 اکتبر انجام شد و حماس حمله کرد و آدم کشت در اسرائیل، آقای بلینکن زودتر از جمهوری اسلامی گفت جمهوری اسلامی نقشی نداشته. خیلی جالبه، وزیر خارجه یک کشور دیگر میاد زودتر از سران جمهوری اسلامی موازه اونها رو اعلام کنه که اینا نقشی نداشتن. جریان پریشبا که نمیتونن انکار کنن. بنابراین الان صحبت بر اینه پس شما اینا که نقشی نداشتن، اینا که خودشون وارد کار شدن. اصولا دولت مردانی که امروز در غرب هستن، حالا جناب منشه امیر یه مقدار به خاطر اینکه در اسرائیل هستن شاید محدودیت هم در سخن داشته باشن، به خاطر اینکه به هر حال غربی ها متحد
مطلقاً
ندارم
بابت دولت اسرائیل، از بابت اینکه غربی ها به هر حال متحدن، هرچند در عمل محکوم کردن اینجا اونجا به درد نمیخوره مگر شما در عمل نشون بده که مدافع متحدت هستید. ولی من به عنوان کسی که حتی اون ملاحظات هم ندارم دارم میگم در جهان غرب، در جهانی که الان نیتو بخش بزرگی از اون هست، اکثر دولت مردا دروغگو و فاسدن. اینو با مسئولیت خودم دارم میگم، مسئولیت کسی دیگری نیست. دروغگو و فاسدن و مطلقاً با تناب پوسیده اینا به هیچ چای نمیشه رفت. کشوری که در تهدید قرار داره باید خودش بتونه از خودش دفاع بکنه. در روز سختی یه محکومیت در شورای امنیت یا در سازمان ملل درد کسی نخواهد خورد. همچنان که امروز هم ملت ایران 45 ساله دارن از حکومت آسیب ببینن که هر زمانی مردم بلند شدن و کوشیدن حرکتی انجام بدن، دیمای 96 بود، آبان 98 بود، جریان زن زندگی آزادی بود، شما میبینید نه تنها پشتیبانی از بیرون نمیگیرن، یعنی قدرت ها پشتیبانی نمیکنن، بلکه وسایل سرکوب بهترین و پیشرفته ترینشون رو شرکت های اون کشورها به جمهوری اسلامی میفروشن و مردم واقعا از این بابت یتیمن. این شرایط شرایطی است که نشون میده باید خودت عمل بکنی و به ویژه از وعده و وعید به اصطلاح جهان دموکراتیک هیچ چشداشی نداشته باشی. من جز دروغ و خلف وعده ندیدم. اینم بگم ممکنه این جمله یکم جنجالی باشه برای واقعیته، شما اگه دوستی مثل روسیه یا چین داشته باشید به مراتب دوستیشون رو بیشتر میتونی روشون حساب بکنی تا جهان غرب. حالا سیستم دموکراتیک دولت ها عوض میشن، سیاست ها عوض میشن، وعده میدن انجام نمیدن، منافع حزبیشون بر منافع ملیشون میچربه و متاسفانه ملت ایران، ملت ایران نه حکومت ایران، ملت ایران الان نه این دوستو داره و نه اون ور اون دوستارو داره و این شرایط بسیار اسفباری است که چون از این بابت اسرائیل رو پتانسیلی یک دوست میدونن، فکر میکنن که درگیر شدن جمهوری اسلامی و مثلا اگر اسرائیل بیاد و 3-4 تا مرکز حساس نظامی اطلاعاتی جمهوری اسلامی یا حتی مرکز سیاسی رو بزنه، مردم حس میکنن که نفسی ازشون بالا میاد. چون امروز خیابانها بگیر و ببندها آغاز شده، بچه های مردم رو دوباره میگیرن میزنن خیابون میمدازن. جمهوری اسلامی نشون داده همیشه جنگ براش نعمته، برای اینکه در درون زبانها رو از کام بیرون بکشه و سرکوب سیستماتیک بکنه.
خب به روسیه و چین اشاره کردن آقای امیر. خب البته بعد میبینن روسا ایستادن پای حکومت اسد، حالا این حکومت چه حکومتیش بماند، ولی دوستی با آمریکا سرانجام سرگردانی محمد رضا شاه پهلوی از کنم خدمتون مبارک هست چه وضعیت پیدا کرد. حتی صدام حسین، حالا محتوای هر کدوم فرق میکرد حکومتشون، ولی به تعهدات دوستانه عمل نشد. تا چه اندازه حکومت اشاره شد آقای امیر، همین روسیه و چین در این ماجرا در کنار جمهوری اسلامی هستند یا حاضرن ادامه بدن این روابط دوستانه و حامیانه خودشون از جمهوری اسلامی؟
ببینید هم چین، هم روسیه، هم اسرائیل، هم آمریکا و هر کشور دیگری بر حسب منافع ملی خودشون تصمیم میگیرن و رفتار میکنن. منافع ملی روسیه امروز ایجاب میکنه که با اسرائیل روابط دوستانه داشته باشه، همزمان با رژیم ایران گروه تروریستی حماس رو هم دعوت بکنه به دیدار از مسکو. و همینطور چین، چین هنوز یک ابرقدرت اقتصادی و ابرقدرت سیاسی و دیپلماتیک نشده ولی داره میشه. چین هم بر این باور است که اولا آرامش در منطقه خاورمیانه برقرار باشه که چین بتونه آزادانه مواد خام مورد نیاز خودش رو که بسیار بسیار عظیمه از خاورمیانه دریافت بکنه و در ضمن به روابط دوستی و همکاری با رژیم ایران ادامه بده، با عربستان قرارداد طویل مدت داشته باشه و بیاید و در اسرائیل هم ساخت یک بندر رو به دست بگیره. اینها بر حسب منافع خودشون رفتار میکنن که تا حدودی ایجاب میکنه که با رژیم ایران روابط دوستانه و همکاری داشته باشن. ولی روی سخن من و آقای نژاد خطاب به کشورهای غربی است که اونها هم از این فتنه‌گری رژیم ایران آسیب میبینن، زیان متحمل زیان میشن. چرا این مماشات، چرا به کمک مردم ایران نمیان؟ این به سودشونه. من خطاب به اسرائیل بارها گفتم و آقای نژاد، من هیچ ملاحظه‌ای در سخن گفتن ندارم. اسرائیل یک کشور دموکرات آزاد، من هیچ شغل دولتی ندارم، هیچ ماموریت رسمی ندارم و همه کس در اسرائیل میتونه دیدگاه خودش رو بیان کنه. حتی رادیوی ارتش اسرائیل آقای نژاد که با پول ارتش اداره میشه پر از انتقاد از دولت است. و حرف من خطاب به اسرائیل و تصمیم گیرندگان این است که شما اگر میلیاردها دلار باید صرف بکنید که تسلیحات تدافعی بسازید، یه مقداری رو هم کنار بذارید به ملت ایران کمک بکنید که بتونن در مبارزه خود، در ستیز خود علیه این رژیم قوی تر رفتار کنن. این سخنیست که من میگم و پیامیست که دارم.
خب آقای امیر کوتاه بفرمایید، نکته اینی هست چین و روسیه بده بر اساس مسائلشون عمل میکنن، هم روسیه یک سیاست بسیار موفقی داره برخلاف اون چیزی که اوباما پوتین رو متهم می‌کرد شاگرد تنبل هست، برای سیاست موفقی است چون با تمام کشورهای منطقه روابط دوستانه داره، با اسرائیل روابط دوستانه داره، با دشمن اسرائیل هم جمهوری اسلامی روابط دوستانه داره، با مصر روابط دوستانه، با ترکیه که یه زمان مشکل داشت با مصر و عربستان که با ترکیه مشکل داره روابط دوستانه. این سیاست یعنی سیاست موفقی. آمریکا این سیاست رو متاسفانه الان کم بیش از دست داده یا کم رنگ شده. حرف بر سر اینه، این ترازویی که تعیین میکنه مسائل ملی رو، تا کجا این حمایت از تهران میتونه ادامه داشته باشه دست کم توسط روسیه تعدیلش کنه، چون این مقدار زیادی هم وانمود میکنن در افکار عمومی داخلی حکومت ایران که ما برادر بزرگ روسا هستن، هوای ما رو داره. این
ببینید، باز باید گفت که سود دولت روسیه در ایجاد آشوب در منطقه است. سود پکن هم همین، منتها پکن میگوید در حدی آشوب برپا کنید که به جنگ و خونریزی منجر نشه و راه های رسیدن مواد خام به چین مسدود نشه. ولی روسیه این حساب رو نداره. روسیه به منابع طبیعی خاورمیانه نیازی نداره، به عکس هر اندازه که در خاورمیانه بحران باشه و مواد خام یعنی بیشتر نفت نرسه به کشورهای غربی، اونها بیشتر دچار مشکل خواهند شد. بنابراین روسیه سعی میکنه کشورهای منطقه رو در راهی هدایت کنه که باعث ادامه بحران بشه و حکومت ایران استاد در ایجاد بحران و این میتونه تا حدی علت روابط بسیار دوستانه دو رژیم رو، نه دو ملت، دو رژیم رو توجیه بکنه و سیاست روسیه رو در منطقه نشون بده.
خب آقای نجات، اگه در این زمین صحبتی هست، بنده پرسش من این هست که ایرانی‌های خارج کشور الان چه میتونن انجام بدن قبل از اینکه دوباره قربانیان تازه‌ای در ایران داشته باشیم، در ارتباط با سرکوب زنان و دختران ایرانی از موقعیت فراهم شده در عرصه بین المللی چه بهره‌ای میتونن بگیرن به سود مردم و هموطنان داخل کشور؟
من فقط جمله کوتاه در ارتباط با روسیه بگم جناب چالنگی. تصور من این است که اگر ترامپ در نوامبر به کاخ سفید بیاد و اونطور که پیش بینی میشه اکثریت سنا هم دست کسانی بیفته که با او همکار خواهم بود و همراهی خواهم کرد، در مورد اوکراین توافقاتی بکنن، استانهای شرقی اوکراین رو بپذیرن که روسیه به خودش منظم کنه و از سوی دیگه از روسیه بخوان که دستشو از پشت سر جمهوری اسلامی برداره و توافق بکنن و جمهوری اسلامی و چون مصالحه قرار بدن، این میتونه به سود ملت ایران باشه. اما در مورد اینکه ما ایرانی‌ها چه باید بکنیم که در شرایط کنونی آنچه که بهره کشورمون هست نصیبمون بشه و بشود گامی برای نجات کشور برداشت، ما باید بر سر اینکه یک اتحادی از همه نیروهای ملی شکل بگیره، چون فارغ از اینکه چقدر دسترسی به رسانه‌ها توسط این جریان یا اون جریان هست، کف خیابان‌های ایران نگاهشون ملی است. عموم مردم میخوان کشورشون رو رها کنن، از شهر جمهوری اسلامی بسازن، زندگی با آرامشی داشته باشن، رفاه داشته باشن، آزادی داشته باشن، عدالت اجتماعی در کشور جاری باشه و کشور آسیب نبینه. بنابراین اتحاد نمیان همه مخالفان جمهوری اسلامی، یک فرمول اتحاد میان کسانی که نگاه ملی به ایران دارن و دغدغه‌شون ایرانه، فارغ از اینکه طرفدار چه نوع حکومتی هستن، میتواند امروز بستر خیلی مهمی باشه برای اینکه یک جبهه بر اساس این توافق شکل بگیره و این جبهه خودش رو جایگزین یا آلترناتیو جمهوری اسلامی معرفی کنه. اگر همچین چیزی شکل بگیره، بهانه‌ای که ما نمیتونیم خلأ قدرت رو در ایران ببینیم و اگر جمهوری اسلامی بره در اون خلأ چه اتفاق میفته، دیگه دست هیچ دولت مردی نیست که به این بهانه بخواد به نوعی با جمهوری اسلامی مماشات کنه یا حتی تقویتش کنه.
الان آقای نژاد، الان همین الانی که من شما داریم صحبت میکنیم، در تهران و جای دیگه دارن دختران ایرانی رو میزنن، کشن کشن میبرن در ماشین نیروهای. الان چه میتونیم بکنیم؟ چه باید بکنن؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
کاری که باید کرد، باید به مردم گوشزد کرد و افشاگری کرد و خیلی هم این کار خوب داره انجام میشه. جمهوری اسلامی اهل رجزخوانی است. وقتی در بیرون در نبرد بیرونی سیلی میخوره و زورش نمیرسه، در درون به مردم اچافو بیشتر میکنه، فشارو بیشتر میکنه. باید این قولی که جمهوری اسلامی از نظر امنیتی و نظامی و اطلاعاتی شکست ناپذیره برای مردم شکسته بشه. این بارها بارها خراش بهش افتاده، ولی یه بار برای همیشه اگر هیبت اطلاعاتی امنیتی حکومت برای مردم بریزه، مردم بسیار شجاعانه تر عمل میکنن و بخشی از اون قشر خاکستری هم به بخش فعال مردم برای آزادسازی کشور میپیونده. این کاریه که میشه در کوتاه مدت انجام داد.
خب آقای امیر، در این شرایطی که هست، این پرسش پیش اومده برای بسیاری از جمهوری من که اگر جمهوری اسلامی در حال حاضر بمب اتمی دست پیدا کرده بود، خب شاید تردید نمیکرد که شلیک. ولی مدتی بعد از شروع جنگ غزه دیگه صحبت خطر اتمی جمهوری اسلامی نیست. آیا در حال حاضر این حملات مضحک بدون تعارف اینها باعث نشده که به این موضوع دوباره برگردن و چنین خطری رو تصور کنن؟
بله، این پرسش خوبی است. این یکی از نگرانی های بسیار شدید اسرائیل هست در منطقه، که درسته من قبول دارم که حکومت ایران در آغاز حمله حماس به اسرائیل نقشی نداشته، البته زمینه رو بسیار بسیار مساعد کرده بود برای این کار، ولی نمیدونست که حماس در چه تاریخ این برنامه رو عملی خواهد کرد. این رو کاملا قبول دارم، ولی در مجموع اگر به منطقه رو نگاه بکنیم، میبینیم که در دریای سرخ وضع به هم خورد در نفتکش ها و غیره، و همچنین لبنان با خطر حمله به اسرائیل و عراق و دیگران. یعنی حکومت ایران آمد و با استفاده از 7 اکتبر یک سلسله بحران هایی رو در منطقه به راه انداخت، حتی قبل از 7 اکتبر، که این هدفش این بود که مسئله اصلی و همانا بمب اتمی حکومت ایران فراموش بشه. آقای رافائل گروسی گزارش بسیار نگران کننده ای رو منتشر میکنه، شورای حکام در آژانس بین المللی بحث های مهمی رو انجام میده، ولی این در اون انعکاس لازم رو در دنیا نداره و این رو اسرائیل آگاهه و بارها گوشزد کرده و همین جریان حملات مشکی دوشب پیش میتونست فرصتی برای اسرائیل باشه که به تأسیسات اتمی رژیم ایران حمله بکنه و اون رو نابود بکنه. بله، شما درست میگید، خطر اتمی ایران الان خیلی خطرناکتر و وخیمتر از اونچه هست که ما به مسائل دیگر فکر میکنیم، ولی این بدون همکاری ایالات متحده و کشورهای غربی با اسرائیل نمیتونه عملی باشه و این به سود ملت ایران خواهد بود که رژیم بمب هسته‌ای نداشته باشه. به دو علت، یکی این که داشتن بمب اتمی یا پتانسیل داشتن بمب اتمی برای رژیم ایران یک نوع بیمه‌نامه محسوب میشه، و دوم این که وقتی که رژیم ایران این توان رو داشته باشه یک نیروی بازدارنده ای رو علیه کشورهای دیگر ایجاد میکنه که در امور داخلی ایران دخالت نکنید، بذارید من هر چند تا از مردم ایران رو که میخوام بکشم و سرکوب بکنم، اگه شما بخواید دخالت کنید من به بمب اتمی متوسل میشم، همان گونه که پوتین در مورد جنگ اوکراین گفت.
بله، در حال امیدوارم اوضاع به اونجا نرسه. جنگ اوکراین صحبت های بسیار داره که اینو کی به کی تحمیل کرد، فعلا موضوع بحث ما نیست. و سپاس بسیار از شما آقای حمید، سپاسگزار هستیم از شما آقای نجات. پرسش ها همچنان هست، امیدوارم هرچه سریعتر منطقه روی خوش ببینه بعد از 124 هزار پیامبر که گفته می شما آمده اونجا بعضی منطقه اینه. آقای حمید، زمینن گلی هم که زدید مصنوعی هست ولی زیباست.
تشکر میکنم، چشمه شما زیباتره.
تشکر از شما، ممنونم. سپاس بسیار از آقای امیر که توضیح هم دادن که در پناهگاه اگر هستن همه هستن در موقع جنگ و خرد ایجاد میکنه آدم دور از خطر بشه. از قدیم هم گفتن دور از شطور بخواب خواب آشفته نبینی. با سپاس از آقای نژاد و آقای امیر، به امید دیدار در شماره‌های آینده تفسیر خبر. بینندگان گرامی، به کانال یوتیوب من سری بزنید، در اونجا در برنامه‌ای که ساعت پیش منتشر کردم باز درباره حمله اصطلاح کمدی جمهوری اسلامی به اسرائیل و حمله تراژیک جمهوری اسلامی به زنان و دختران ایران در کانال یوتیوب شخصی به اتفاق همکاران هم در استودیو مرکزی ایران فردا برای شما روزگار خوشی را آرزو میکنیم، با امید به فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران دارم. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد.